یعنی حرکت به سمت کمال انسانی و نفسانی و بهشت ابدی سربالاییه، که اگه سرعتت کم بشه وای میسی و وقتی وایسادی هم نمیتونی همونجا بمونی، دنده عقب بر میگردی. انقدر شیطان، نفس اماره و تواقیت زمان انقدر دنیا رو که سبب اصلی قفلته انقدر در نظر ما زیبا جلوه میدن و انقدر دور و بر ما رو پر میکنن از دنیاییات که ما نسبت به خدا و آخرت و تعالیم و تربیت دینی غافل میشیم و کم کم سرد میشیم و توقف و بعد عقب گرد میکنیم. اینه که ضرورت تربیت دینی از این جهته. ما عرض کردیم که فضای خانه رو فضای محترمانه و مؤدبانه کنیم. مهمترین راه رفتار خوب والدین با همه، رفتار محترمانه. پدری که دائما فرزندش رو با آقا صدا بزنه، این پسر تا آخر عمر تو زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی و شغلیش آقا خواهد بود. این که میگه به بچه‌هاتون شخصیت بدید، شخصیتشون رو خرد نکنید، برای اینکه با اعطاء شخصیت به او و تربیت دینی به او انسانیت بخشیدی. او دیگه خودش رو انسان میداند، حاضر نیست با امور پست دنیایی انسانیتش رو مخدوش کنه، خدشه‌دار کنه. اولین وظیفه والدین برای تربیت فرزندان این است که خودشون تربیت بشن. حاج آقا شما گفتی که پدر و مادر با هم خوب رفتار کنن تا بچه هایی که الگو برداری میکنن رفتار اونها خوب باشه، با حیا باشه، با عفت باشه، با غیرت باشه. خب اول باید این پدر مادر خودشون تربیت شده باشند. اینو اول بگو. خب الان داریم همینو میگیم، رسیدیم به اینجا که ما پدر و مادرها اول باید خودمون رو تربیت کنیم. و تربیت روز به روز و لحظه به لحظه. فرمودن لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از بین ما اهل بیت نیست، قاطی ماها نیست، با ماها نیست کسی که هر روز خودش رو محاسبه نفس نکنه. علامه طباطبایی تا لحظه مرگشون هر چقدر ازشون شاگردان میپرسیدن چیکار کنیم، گفت مراقبه، 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 یعنی محاسبه نفس. دائما از نفستون محاسبه بکشید، حساب بکشید. فرمود فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا اِزْدَادَ اللَّهُ شُكْرًا. اگه شب که محاسبه اعمال کردی دیدی این رفتار اونجا بد اخلاقی کرد، اون ماشینه پیچید جلو، چرا زود عصبانی شدی؟ چرا شیشه رو کشیدی پایین چیزی بهش گفتی؟ شب نفستو به حساب بکش. قرارمون این نبود، قرار بود تو صبوری رو تو خانواده تزریق کنی. الان خودت بی صبری، سر یه چیز کوچیک عصبانی شدی؟ اصلا حقم با تو بوده، او اشتباه پیچید. مگه او قاتل پدر توه؟ بله، بی حوصلگی کرده، عجله کرده، اصلا عمدن میخواسته زود بیاد که 90% این اتفاقات به خاطر یه زمینه فکری در طرف اتفاق، طرف یه جایی مشکلی داره، دعوایی کرده، مشکل داره اقتصادی، چی فکری، این مشکل باعث شده که یه جایی حق دیگری رو خوب رعایت نکنه. شب به خودت بگو چرا عصبانی شدی، چرا بی صبری کردی. اگر دید در طول روز خوب عمل کرده خدا رو شکر کنه، و این عمل سیئاً استغفر الله و توبه الیه. اگه دید اشتباه کرده توبه کنه، خدا ببخش. حق الله رو با توبه میشه پاک کرد. حق الناس هم اگه ضایع کرده خب باید بره طرف رو پیدا کنه، حقش رو ادا کنه. این دستوره. پدر و مادر باید شب به شب محاسبه نفس کنن تا بتونن مربی خوبی باشن. پس اولا ضرورت تربیت دینی به خاطر تربیت فرزندانه، ثانیاً به خاطر خودمون، هیچ کسی به حال ما دلسوزتر از خودمان نیست. فرزندان هم گرچه صدقه جاریه هستند و اگه خوب باشند بعد از مرگ ما برای ما ثواب میفرستند. در اون قضیه حضرت عیسی با حواریون میرفت به قبر رسید، گفت صاحب این قبر در عذابه. گذشت چند روز بعد اومدن گفتم عذاب از صاحب قبر برداشته شد. پرسیدن چرا؟ اینکه تو قبر کاری نمیتونه انجام بده. حضرت عیسی فرمودن فرزندی داشت امروز به مکتب رفت و یاد گرفت بگه بسم الله الرحمن الرحیم. ثواب یادگیری بسم الله این بچه بره باباه نوشته شد. پس تربیت خوب فرزند صدقه جاریه است که در حیات بعد از مرگ پدر اثر داره. نگو حالا بچه‌ام با تربیت بشه بی تربیت بشه به من چه. درستم بین مردم معروفه، میگن اگه خوب باشه میگن خدا باباشو رحمت کنه، بد باشه میگن خدا باباشو لعنت کنه. اون غیر از اون، اصلا دیگرانی نباشن، خود این بچه داره روی زمین راه میره، اگه موحدانه عمل کنه برای بابا ثواب میره. غیر از این هیچ کسی به حال ما از خودمون دلسوزتر نیست. ما تا نفس مهذب و پاکی رو با خودمون به عالم برزخ نبریم نمیتونیم مقامات و لذتهای بهش رو درک کنیم. بی برو برگرد، آدم خسیس، آدم بداخلاق، آدم طماع تو عالم برزخ عذاب میشه تا این صفتهای رذیله ازش پاک بشه. عذاب برزخ مال چیه؟ برزخ مانند بیمارستان و اتاق عملی است که مریض دست و پا شکسته تصادفی رو اونجا میارن، با چاقو میبرن، استخونها رو به هم پیچ و مهره میکنن، بخیه میزنند تا سالم بشه. او داد میزنه و درد میکشه، پزشک و دکتر مهربان از روی دلسوزی او رو سوزن میزنن تا درمان بشه. اگر این صفات رذیله رو از خودمون دور نکنیم با دست خودمون در دنیا، در عالم برزخ با گذاشتن پا روی گردمون ما رو آدم میکنند. اگه تو دنیا با سختی ها و بیماری ها و فقر ها و فلاکت ها و هزار درد و ناراحتی و فشار دیگه پاک نشدیم، که همه اینها برای این قرار داده شده که مؤمن رو پاک کنه. و فرمود پا به سنگ نمیخوره، پای هیچ کدومتون روایته به سنگ نمیخوره، یعنی درد نمیگیره، خون نمیاد، زخمی نمیشه، نمیشکنه، الا به خاطر خطایی که کردی. خدا از روی لطف و رأفتش جزای خطای ما رو همینجا میده، همینجا درمان ما رو آغاز میکنه. مؤمن مؤمن نیست طبق روایت الا این که مصیبت رو از ناحیه خدا رحمت بدانه. یه نوع تربیته، یه نوع هم که نه، ما خودمون با دست خودمون اخلاق بد رو از وجودمون خارج کنیم. ببینید ماها آدم ها دو دستن، بعضی ها بی تربیت هن که عده قلیلی هن با اونا کاری نداریم، بعضی ها بی تربیت نیستن اما دنبال تربیت دینی هم نیستن، اینا آدم های خونسایی هن، همینجوری برنامه ای برای تربیت ندارن، دارن همینجوری سیر میکنن، میبینیم تا آخرش ببینیم چی میشه. دو تا جمله این آدم ها دارن، یکی این که میگن خودش درست میشه، بله راست میگن خودش درست میشه، یه سنگ چارچوب، سنگ مکعب تیزی رو شما بذار قله کوه رودخونه به قلته بیاد پایین، ته رودخونه که رسید یه 7-8-10 کیلومتر که تو این رودخونه چرخید و چرخید و چرخید، ته رودخونه چی به شما میده؟ یک سنگ صاف صیقلیه تقریبا گرد. دیدی این شنوماسه ها رو بچه ها دوست دارن با دستشون میقلتونن بزنن؟ چقدر اینجوری نبوده که، این یه صخره اون بالای کوه شکسته، همش تیز تیز، 100 تا زاویه تیز داشته، انقدر تو این رودخونه این به این ور اون ور خورده تا این تیزیاش گرفته شده. بعضیا بله اگه میگی خودش خوب میشه اینجوری خوب میشه، انقدر این ور اون ور میخورین، همه این خطاها و مصیبت‌ها رو عرض کردیم، روایت دیگه، اینا رو که ما علم غیب نداریم تا اصلاح بشه. اما خب چرا اینجوری؟ بیایم خودمون با دست خودمون با برنامه اصلاح کنیم، خودمون رو تربیت کنیم. جمله دومی که این آدم‌های بی اهمیت نسبت به تربیت دینی میگن، میگن ما وراثتاً و خود به خود آدمای خوبی هستیم. میگن ما که آدمای خوبیم، این آفت ما هیئتیا، ما مذهبیا زیاد این آفت داریم. میگن که ما که خوبیم حاج آقا، دیگه چی نمازمونی که میخونیم، تازه اکثرا هم اول وقت، تازه خیلی موقع تو مسجد روزمون رو که میگیریم، خمسمون سال خمسی هم که داریم، زنمون هم که حجاب داره، بچه همون دیگه چی میخوایم؟ این آفت ماهاست که سری جلوی اقدام برای برنامه‌ریزی تربیت دینی رو میگیره. عزیزان سری به نفس جواب بده، سری یا معطلش نکن، بگو ای نفس آدم خوب ندیدی که خودتو خوب میدونی؟ چند تا آدم خوب دیدیم؟ چند تا سلمان و ابوذر دیدیم؟ چند تا اسد علی قاضی و محمد تقی بهجت و روح الله خمینی چند تا دیدیم از نزدیک؟ ندیدیم که خودمون رو آدم حساب کردیم. آدم خوب اگه پیدا کردی سلام بهش برسون. فرصتم کمه ولی دوست داشتم یه مقداری وارد این مقوله بشم. نکته دومی که این آدم ها میگن، پس نکته اول میگن که ما که خوبیم، آدم خوب ندیدی. نکته دوم که ما به اونها میگیم، میگیم که آقا این خوبیات چقدرش ژنتیکه، چقدرش خودت کسب کردی. خوش اخلاقی یا سخاوتت اکتسابی بوده یا به خاطر پدر مادر سخی و خوش اخلاق، خوش اخلاق و صبور و سخی و بخشنده شدی؟ امام صادق ازشون سوال کردن، گفتن آقا صفتی که انسان با زحمت با اکتساب به دست بیاره بهتره یا اونی که وراثتی و ژنتیک بوده بهش رسیده؟ گفتن البته که اون یکی اکتسابیه بهتره، شکی نیست. اون صفات اکتسابی است که به ما ارزش میده و اون صفات ژنتیک هم ما فکر میکنیم در اوجیم، در اون صفات، اون صفاتمون، همون خوش اخلاقی، همون صداقت، همون رفاقت انقدر نقص داره. خود رفاقت درجات داره. بالاترین درجه رفاقت مال کسی است که رفیقش ذره ای خودخواهی نداره. امیرالمومنین علیه السلام میفهمد کان لی فی ما مزا اخون فی الله، یه برادر خدایی داشتم که از دنیا رفته، کان یعظمه فی عینی سقر الدنیا فی عینه. ویژگی اون برادر خدایی من این بود که اون رو در چشم من بزرگ میکرد. چه صفتی؟ کوچیکی دنیا تو چشمش. چقدر دنیا در چشم ما کوچیکه. میگه دروغ نمیگه تو زندگیش، ژنتیک اینجوریه. ژاپنی هم دروغ نمیگن، خیلی از بازاری ها تو کشورهای پیشرفته تو بازار دروغ نمیگن. ولی برای چی؟ برای دنیا. چون میفهمن اگه دروغ بگن اعتماد سلب میشه، کسب و کار و تجارت افت پیدا میکنه. ارزش این صداقت کجا؟ ارزش اون راستگویی که برای ذات خدا باشه، برای خدا راست میگه، برای خدا رفاقت میکنه. به میزانی که خودخواهی در انسان راستگو، انسان صادق و رفیق کم باشه، ارزش صداقتش میره بالا. مگه امیرالمؤمنین روز خندق ضربه ای که به عمرو بن عبدود زد و کشت، یه فرود آمدن شمشیر مگه بیشتر نبود؟ چرا میفرماد ضربت و علی یوم خندق افضل من عبادت الثقلین؟ بالاتر از عبادت کل جن و انس یه شمشیر آوردن پایین. اون میزان و درجه بالای ایمان و عدم خودخواهی امیرالمؤمنین بود که به عملش ارزش داد. پس صفات وراثتیتون هم عزیزان باید جهت بهش بدید، خلوص بدید، قربتاً الی اللهش کنید. خب عرائزم رو باید جمع جور کنم. من اعتدل یوماه، امیر المومنین فرمود ضرورت تربیت دینی رو داریم میگیم، فرمود هر کی دو روزش مساوی باشه فهو مقبون، خسارت دیده. و من کان غده شر یومیه فمحروم، کسی که امروزش بدتر از دیروز باشه یعنی مساوی نیست، یه حالت رو به بالاست پیش رفته، یه حالت مساوی میگن مقبونه این بده، یه حالت رو به پایینه، امروز بدتر شده از دیروز، فردا از امروز بدتر میشه، این محرومه، این که دیگه محروم شد، این که دیگه محروم شد. علامه طباطبایی در اهمیت مراعات محاسبه عرض کردیم، دائما میفرمایند مراقبه نفس کنید. میخوای خانواده دینی داشته باشی دائما باید شاه کلید تمام این مطالبی که تا به حال گفتم عزیزان بخوام توی یک کلام خلاصه کنم، مبارزه دائمی با هوای نفسه، مبارزه دائمی با هوای نفس. حاج آقا این هوای نفس چیه که انقدر شما میگید باش مبارزه کن؟ رفقا دو تا هوای نفس داره، یکی واجبات و محرماته که اینا الزامیه، مبارزه با خواهش نفس در دایره شرع، یعنی اونجایی که شرع گفته حرامه با نفست مبارزه کن، نه اونجایی که خودت دلت میخواد. ببینید مرتازهای هندی توانایی دارن چیکار میکنن؟ یک ماه رو پا میستن، غذاشون هم مثلا یه دونه خرماست، دو سال مچ دستشو باز نکرده جوری که ناخونهای دستش بلند شده از این ور زده بیرون، اینجوری مبارزه با نفس میکنه، با این دستش یه تکون میده قطار وای میسته. به راننده گفتن چرا ترمز زدی؟ گفت یه دفعه دیدم جلوم یه دیوار بتونیه، ترمز قطارو کشیدن. چیکار کرده این مرتاض هندی؟ با دستش یه اشاره کرد، مبارزه با نفسه. غیر شرعی و دینیش هم اثر داره. یکی آوردن پیش امام صادق علیه السلام گفتن آقا این یه کافر بیدینه اما علم غیب داره، هر چی ازش میپرسی میبلده. حضرت گفتن بیارینش، آوردنش، بعد گفتن بگو تو دست من چیه؟ گفت میدونم چیه، نمیدونم از کجا آوردین اینو، تو دست شما این مثلا، حالا شک دارم، یه خاک و تربتیست مال کربلا. از افتان درست گفتی، یادم یا نقل دیگه است یا همینه، میگفت یه تخم پرنده است. گفتن از کجا شما این آوردی؟ گفت حالا اونو کار نداشته باش. حضرت بهش گفتن چطوری علم غیب پیدا کردی؟ گفت با نفسم مبارزه کردم. گفتن یعنی چی؟ گفت هر چی دلم میخواست، دلم میخواست این آبرو بخورم نخوردم، گذاشتم زمین، دین نداشت که بگه خدا گفته پیغمبر گفته، گفت دلم میخواست این غذا رو بخورم نخوردم، رفتم اونو خوردم، نون خوش، دلم ماست میخواست نخوردم، رفتم آب خوردم، دلم آب میخواست نخوردم، رفتم دوغ خوردم. مبارزه با نفس خاصیت داره برادر، تمام عالم دنیا به هم مرتبطه. اگه به من بگن دنیا رو توی کلمه بگو، میگم دنیا یعنی دار انعکاس، انعکاس، انعکاس عمل، هر کاری کنی به یه جای عالم مرتبط میشه، به یک یا چند جای عالم. حالا وارد این بحث نشیم. بعد حضرت اینا تموم کنم، حالا حدیث شروع کردم، حضرت گفتم مسلمون شو، اسلام بیار، شهادتین بگو. گفت نه نمیخوام، میخواستم که مسلمون شم. حضرت مچشو گرفتن، گفتن مگه تو نگفتی من هرچی دلم بخواد نمیکنم، هرچی دلم نخواد میکنم؟ تو الان دلت میخواد مسلمون بشی یا نگو؟ دلم نمیخواد. گفت خودت گفتی پس با نفسم مبارزه میکنم، خلاف نفسم عمل میکنم، پس طبق قاعده خودت باید مسلمون شی، چون دلت میخواد کافر بمونی باید با نفست مبارزه کنی مسلمان میشه. گیر افتاد، گفت چشم، اشهد و لا اله، شهادتین گفت. بعد یه دفعه دید علم غیبه رفت، گفت امام صادق علم غیبه هم کجا رفت؟ حضرت فرمودن تو خیلی زحمت کشیده بودی برای علم غیبت، این همه مبارزه با نفس کرده بودی، خدا نتیجه و اثر و جایزه‌شو همینجا بهت داده بود، با همین علم غیبت داشتی کیف میکردی، پوز میدادی، نمایش اجرا میکردی، خدا چون مسلمون شدی دید حیف این همه زحمت رو نتیجهش همین چیه دنیاییه باشه، گرفت برات همه رو فرستاد بر اون ور. اثر مبارزه با نفس مرتازهای هندی کبر و غرور و عجب میاره، این فایده نداره، این که بد خودش. پس حاج آقا چجوری مبارزه با نفس کنیم؟ با رساله مرجع تقلیده. مبارزه با نفس فقط دینی نتیجه میده، فقط الهی و بزرگترین مبارزه با نفسه. اون مبارزه با نفسا اینجوری بود که هرچی دلش میخواد اون کارو میکرد، دلش میخواد میخواست الان یه ماه غذا نخوره، فقط یه دونه خرما بخوره، شروع میکرد. اما اینجا دیگه تعیین مبارزه با نفسم با ما نیست، تعیینش هم با کس دیگه است، برای همین بالاترین مبارزه نه با خدا. خدا میگه نمیخوام به نامحرم نگاه کنی، نمیخوام موسیقی حرام بشنوی، نمیخوام مرد طلا به دست بکنه، نمیخوام مال دیگران رو بدزدی، نمیخوام دروغ بگی، نمیخوام غیبت کنی، میخوام نماز صبح رو تو با خستگی بیدار شی ساعت 5 تا 6 بخونی، میخوام تو ماه رمضان تابستونم بود روزه بگیری، تو تابستون تو ماه رمضان میخوام گرسنگی بکشی نه تو زمستون. آخه شیطون گفت من مبارزه با نفس، شیطون خیلی مبارزه با نفس داشته، گفت بزن نوع مبارزه با نفس رو خودم تعیین کنم، من شیطون تعیین کنم. گفتی به آدم سجده کن، نمیخوام، به جاش خدا عبادتی میکنم تو رو که احدی از جن و انس تو رو اونجور عبادت نکرده. خدا فرمود احب ان اعبد کما ارید لا کما ترید، من میخوام اونجوری عبادت بشم که من میخوام و من میگم، نه اینکه توی شیطون میگی، توی ابلیس میگی، اونجوری نمیخوام. این مشکل ابلیس بود. مبارزه با نفس ما در واجب و حرام اولا و بعدش در مستحبات و مکروهات. یه گریز بزنم، این روایت رو دیروز خوندم، فرمود از بالاترین و سنگین ترین اعمال در کفه ترازوی مؤمن خوش اخلاقیه. آی متدینا، آی بچه طلبه ها، آی بچه هیئتی ها، طلبه ها، کاسبا، دانشجو ها، متدینا، اخلاق خوش بین شما گاهی کم میشه. اخلاق خوش میره تو دسته اول نه دوم، میره تو واجبات و محرمات، تو مبارزه با نفس های واجب و حرامی که اوله مهمتره، نه تو مستحب و مکروه. چرا؟ این روایت از امام رضا علیه السلام به عبدالعظیم حسنی بشنوید. حضرت فرمودن بدترین معصیت اینه که انسانو از ولایت خدا خارج میکنه، بالاترین معصیت که موجب خروج از ولایت الهی میشه، دل شکستن و دل خون کردن و آزردن دوستی از دوستان اهل بیت. وقتی میای تو خونه بد خلقی میکنی، دل همسر و بچه هاتو میشکنی، اینا شیعه اهل بیت نیستن؟ حالا هزاری هم برو بیرون خونه زحمت بکش. مثلث موفقیت در کلامات عرفا اینه: ترک بدی، مهربونی کردن و استغفار. استغفار در سحر، مهربونی کردن و ترک بدی. ما یه ظاهری شنیدیم از عبادات قاضی و طباطبایی و ملا حسین قلی همدانی که چه نمازهای اونها مقدمه بر اینها، گفتن دل کسی رو بشکنی این از کار و اوراد، این مستحبات اثر نمیذاره، اثر کامل نمیذاره. تمرین کنیم خوش اخلاقی رو، تمرین کنیم حسن خلق رو، همه سختی های کار رو نیاریم تو خونه. عرض کردم نمیدونم دیشب یا نه، از همسر مقام معظم رهبری سوال کردم، مال 30 سال پیش، سال 72، گفتن آقا تو خونه کارهای خونم انجام میدن؟ ایشون گفته بود آقا که وقت ندارن، وقتشون خیلی زیقه، مشغله ایشون فوق العاده زیاده، اما ویژگی ایشون، یکی از ویژگی های ایشون اینه که وقتی میاد تو خونه با این همه مشغله، این همه فشار روحی، این همه دغدغه و نگرانی جهان اسلام، هیچی از این ناراحتی یا دغدغه های کاری رو تو خونه نمیاره. هنرشو داری یا نه؟ هنرشو داریم یا نه؟ با مبارزه با نفس ما میتونیم کم کم. و آخرین عرضم، وقتم گذشت، نوع مبارزه با نفس در همین واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات رو هم خودمون تعیین نکنیم. اونهایی که دنبال رشد معنوی، سیر سلوک و تربیت بالای دینی هستن که خیلی خوبه، گفتیم اول بحثمون، وسطای بحثمون، اگه برنامه برای تربیت خودمون نداشته باشیم متوقف میشیم و کم کم عقب گرد میکنیم. اونایی که برنامه دارند میخوان خودشون تعیین کنند برنامه مبارزه با نفسشون رو، بله در قالب همون واجب و حرام و مستحب و مباح و مکروه. عرضم اینه که بالاترین مبارزه با نفس دینی که نوعش هم تو تعیین نکنی، خدا تعیین کنه برات. یعنی چی؟ ببین من مثلا میگم طلبه شدم برم بشم آیت الله بهجت، بشم آیت الله مطهری، بشم امام خمینی. آقا یه دفعه چی شد؟ همون سال پنجم و ششم طلبگی دفعه بابام مریض شد، مادرم مریض شد، مجبور شدم برم 10 سال از اینا پرستاری کنم، از درس و بحث بمونم، ببونم پیش اینا، یا ول کنم برم سراغ درس و بحث. گاهی پرستاری از بیمار واجبتر و مؤثرتر و مفیدتر به حال مؤمنی که دنبال تربیت از این که خودش بره تعیین کنه. شنیدید اینو؟ مقام معظم رهبری تو اوج تحصیل علمی پدرشون یفه چشماشونو ضعیف شد و ناراحتی شدید پیدا کردن، گفتن پاشو بیا اینجا، یا پیش من برای من کتاب بخون، من نمیتونم خودم بخونم. یا پیرمرد 80 ساله میخواد کتابهای علمی، خب ایشون مرکز علم رو و حوزه علمیه قم و نجف رو رها کرد، موند مشهد پیش پدرش که چیکار کنه براش کتاب بخونه. کدوم طلبه حاضر این کارو بکنه؟ یه موقع میبینی وظیفه تو نگهداری از پدر و مادرته، وظیفه تو خودت تعیین نکن، نگو من باید اینی بشم که فلانی شده. هر کسی وظیفه و مسئولیتش با دیگری متفاوته. خدا انشالله به هممون توفیق بده که اون چه که مرضی خداوند هست جلوی پای ما قرار بگیره و با اتکای به عنایت و ولایت اهل بیت در اون مسیر انشالله بتونیم قدم برداریم. صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجه. وقت گذشته، فیضم آماده است، انشالله در این شام شهادت بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها هممون بهره میبریم و زاد و توشه سالمون رو انشالله از حضرت میگیریم. عرض کرد السلام علیک یا ام المؤمنین، به فاطمه گفت مادر مؤمنین، امیرالمؤمنینم به بچه ها گفت زاد و توشه بگیرید از مادرتون، تزودوا من امکم، برادر رو زاد بگیرید ها، زاد و توشه معنوی بگیرید، مادی هم بگیرید، دنیایی بگیرید، آخرتی بگیرید. امشب شب زاد و توشه گرفتن از مادر مؤمنینه، مادر همه مسلمین و مؤمنین جهانه. روزه من ذکر این قضیه باشه. خطیبی بود در آلمان، رفته بود برای منبر دهه محرم، شب چندم بود بعد از منبر، دم در یکی از اهالی خود آلمان، یکی از مشارکین در جلسه که آلمانی تبار بود، اومد و گفتش که حاج آقا یه درخواستی دارم، میشه یه شب روزه بیاید خونه ما، یه روز یا یه شب بیاید خونه ما هم یه جلسه روزه‌ای داشته باشید. میگه من خب نمیشناختم، نمیدونم این چه آدمیه. گفتم بذار از میزبانمون سوال کنم، هماهنگ کنم، چشم اگه شد میاد. به میزبانمون گفتم این آقا رو میشناسی؟ این از من دعوت کرده یه جلسه بریم خونهشون روزه. چجور آدمیه؟ مشکلی نداره؟ بریم نریم؟ بررسی کرد و بعد پیغام داد که نه مشکلی نداره، میتونید بریم. میگه رفتیم و با عده‌ای در خونش خونه نبود، قصر بود. گفتش که من آلمانی تبارم، مسیحی بودم، تازگی مسلمان شدم، چند وقتی مسلمان شدم، مال و ملال زیاد دارم. همه رو دعوت کرد وارد خونه شدن، دست منو گرفتم در، گفت حاج آقا روزه که میخوای بخونی هر روزه خاصی بخون، ولی حتما روزه فاطمه زهرا فراموش نشه. گفتم آخه الان محرمه، روزه امام حسین، حضرت عباس، علی اکبر، علی اصغر. گفت نه حتما اگه روزه حضرت زهرا نمیخونی نمیخوام اصلا روزه بخونم. گفت باشه، ولی خب به من بگو چرا. گفت داستان ما این بود، من و همسرم بچه دار نمیشدیم تا اینکه خدا به ما یه دختری داد، خیلی زیبا، خوش زبان. این دختر که رسید به 4-5 سالگی کم کم دیدیم داره بدنش ضعیف میشه. رفتیم دکتر، هی آزمایش، تست. یه مدتی گذشت، 2 هفتهی گذشت، آزمایش های مختلف، گفتن این بچه تون سرطان گرفت و قابل درمان هم نیست. گفتیم یعنی چی؟ بچه سالم شما بلد نیستید. بچه رو برداشتیم بیمارستان دیگه، این ورما دیدیم همه همینو میگن. گشتیم تو کشورهای دیگه، دیدیم تو انگلیس یه دکتری هست خیلی وارده تو این زمینه. دختر و بچه رو برداشتیم بردیم اونجا با مادرش، اونام 2 هفته کار کردن، باز اونام همین نتیجه رو دادن. گفتن 2 تا کشور دیگه هم رفتیم، آخرش دکتره به من گفت عزیزم خودتو ناراحت نکن، خودتو سختی نده، ببر دخترتو شهر خودت، کشور خودت، هر چی دلش میخواد براش تهیه کن، این 2 هفته دیگه بیشتر زنده نمیمونه. حال من و مادرش جوری به هم ریخت، وصف نشدنی. کارمون گریه شب و روز بود، آوردیم دخترو براش تختی گذاشتیم، شیشه‌ای کشیدیم، نباید باش ارتباط داشته باشیم، پشت این شیشه می استادیم، هی این ضعیف‌تر میشد تا جوری که دیگه نمیتونست با پا راه بره. ما هم کارمون گریه بود. یه خادمه ای داشتیم اسمش بیبی بود، ایرانی بود، مسلمون و شیعه بود، سیدم بود. به من اومد گفتش که فلانی یه کاری اگه بهت بگم انجام میدی؟ گفتم چه کاری؟ گفت چرا نمیبری پیش دکتر ما ایرانی ها؟ گفت من بهترین دکترهای دنیا رو بردم، کاری نبوده که برای این نکنم. گفت خب حالا پیش دکتر ما ایرانی ها هم ببر، ما یه دکتری داریم، این بیماری های لاعلاج رو درمان میکنه. گفت خب بگو شماره تلفنش، آدرسش، کجاست، وقت بگیرم مطبش زنگ بزنم. گفت لازم نیست، این دکتر ما نه مطب داره، نه نوبت قبلی میخواد، نه پول میگیره، پاشو برو تو اتاق تنها بشین، این تسبیحو بگیر 135 بار بگو یا فاطمه عقیسینی، یا مولاتی، یا فاطمه عقیسینی. میگه رفتم، مستعسل بودم، نشستم تو اتاق، شروع کردم این تسبیح رو، ذکر یا فاطمه یا مولاتی عقیسینی رو شروع کردم، همینجوری هم عشق از چشمام میومد، اونقدر گریه کردم، اونقدر گریه کردم، ذکر اتمام رسید. از اتاق اومدم بیرون، دیدم این بیبی هم چادر سر کرده، رو به قبله نشسته، نفهمید من اومدم، داره میگه که مادر جان یا فاطمه زهرا آبروی منو حفظ کن، من این مریض رو به شما حواله دادم، نشه آبروی ما شیعیان بره. داشتم اینو نگاه میکردم که این چی داره میگه، یه دفعه دیدم در اتاق بچه باز شد، بچه با جیغ بدو بدو با پای خودش اومد بیرون از اتاق. سری بغلش کردم، بابا چی شده؟ گفت اون خانومه کو؟ اون خانومی که الان تو اتاق من بود با من حرف زد کو؟ داره میگرده دنبال یه خانومی. چی شده بابا جون؟ گفت یه خانومی. گفتم بابا درد نداری؟ گفت نه. گفتم چی شد؟ گفت یه خانومی اومد تو اتاق، دست کشید از سر من تا پای من، همه دردهام برطرف شد، رو پام وایستادم. اون خانم کیه؟ بعد نگاهش افتاد به این بی بی، گفت راستی اون خانم، گفت به بی بی پیغام داد، گفت به این بی بی بگو ما نه آبروی تو و حاجت تو رو، آبرو و حاجت همه شیعیانمون رو برآورده میکنیم، فقط تو نیستی، هر کجا شیعه ما چیزی از ما بخواد ما پی حاجتشیم. اما بابا، این خانم جوان بود، اما نمیدونم چرا دست به دیوار گرفته بود، میخواست را بره دست به دیوار میگرفت. امام صادق فرمودن مادر ما فاطمه زهرا روزهای آخر به فزه گفته بود بستر منو کنار دیوار پهن کن، بخوام پاشم دست به دیوار میگرفت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبین.